بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. مسأله سوم زیلش باقی ماند، فرمود ولیس فی حصة العامل من الربح زکات. زکات مال تجاری مضاربه و ربح سود مالک که تابع سرمایه است بیان شد. حالا سود و سهم حصه عامل، لیس فی حصة العامل من الربح زکات الا اذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائط، لكن ليس له التأدية من العين إلا بإذن المالك أو بعد القسمة. آیا در سود حاصل از سرمایه از مضاربه بخشی که حصه و سهم عامله، مثلا یک ثلث، یک ربع، نصف، هر قدر که برای او قرار داده شده است، آیا اون هم زکات مال و تجاره دارد؟ می‌فرماید لیس فیه زکات الا مع اجتماع شرائط، نصاب برسد، سال برش بگذرد، شرایط دیگر و برای تجارت هم او را آماده کند، یا عدل تجاره. ظاهر عبارت اینه که در این فرض که یک سال از ظهور اون ربح بگذرد که مالک میشه، و چون عند ظهور مالک میشه سهم را عامل، علامه در باب مضاربه گفته شده است. البته اختلافی است، مشهور و صحیح این است که با ظهور ربح مالک میشه، همون ثلث را، نصف را، مقدار سهمی را که برای او قرار داده. اگر نصاب باشد، یک سال برش بگذرد، به عنوان مال و تجاره و معد برای اتجار باشد، زکات دارد، بدشتم عطفیه شرایط. ولی خب چون هنوز مشترک است، مال مشترک است، تصرف در این مشترک اذن شریک را هم میخواهد. اگر از این بخواد زکات را، اگر از مال دیگری بدهد زکات را، اگر از این بخواد بدهد، اذن مالک هم شرط است، یا قسمت کند بعد از تقسیم بدهد. در اینجا این بحث روشن است. یه بحث دیگری را بعضی‌ها مطرح کردن اینجا، و اون این که برخی گفتند این سهم عامل هم با همون مرور حول بر سرمایه مال المضاربه مانند سهم مالک از سود، سالش تابع همون سال سرمایه است. باز گرچه ملک عاقل است این حصه و این سهم، ثلث مثلا از سود، نصف سود، اگر به حد نصاب بود، نصاب اول را داشت، از نظر سال، سالش هم باز تابع همون سال سرمایه است و زکات در پایان سال هم به سرمایه و سود و سهم حصه مالک تعلق میگیره، هم به حصه عامل تعلق میگیره. اگر به حد نصاب باشد، نصاب اول باشد برای عامل، مرور یک سال جدید بر خود این سودی که حاصل شده است، سهمی که حاصل شده است، حصه ای که برای مالک حاصل شده است، از سود لازم نیست، همون سال اصل اینجا هم کافی است. ظاهر عبارت سید اینه که نه، اینجا شرایط از نو باستی دیده شود، که من جمله خود سال هم هست. از اون تعبیر ولایب اد کفایت و مضی حول الاصل رو اینجا نیاورد، مخصوص به حصه مالک کرد. برقی گفتن نه، در اینجا هم این هست، کافی است همین مقدار. و از برخی از عبارت های بعضی فقها هم شد همین استفاده شود، این اینجا کافی است. برخی هم اینجا حاشیه زدن بر متن، گفتن بل مطلقا، که شاید مقصودش از مطلقا همینه، یعنی این هم مثل سهم حصه مالک، یک فی فیه عام الاصل حول الاصل، منشأ این مبنا این است که کسی ادعا کند، قبلا هم گذشت که مال و تجاره، قبلا گذشت که مقصود خود مرحوم سیدم اختیار کرد این را، کل مال حصل بالتکسب است، ما حصل بالاکتساب، چه اکتساب از راه بیع و شرا باشد که تجارت نامیده می شود، چه از راه تکسب منفعت باشد، اونجا مثال زد ایشون از اجاره منافع اموالی، اگر تجارتش این تکسبش این گونه بود، اون هم ایشون توسعه داد، گفت اونجا هم زکات هست. منفعت هم شامل عمل هم می شود، این تاجر از وقتی که این سرمایه رو می گیرد برای مضاربه، عمل خودش را هم بر روی این سرمایه در حقیقت به کار می گیرد، اون سود در ما به ازای این عملش است، کسبی است که سهم حاصلش از سود مال مضاربه، سهمی است که در مقابل این عمل او که با ابتدای مضاربه همون سال خود سرمایه مضاربه و مال المضاربه اون عمل هم به کار گرفته شده است، اون تکسب با عمل هم شروع شده است، و این سود مثل مال الاجره است، شبیه اجرتی است که در مقابل اون عمل داده می شود، ولی نه به عنوان اجره، به عنوان سهمی از سود سرمایه مضاربه و مال المضاربه. بنابراین این هم برش صدق میکند، مال و تجاره یا مثلا تکسب به عمل، خب بر اصلش که اون عمل است هم سال گذشته، چون اون عمل از ابتدای شروع مضاربه اون عمل ریخته شده روی این مال و به کار گرفته شده، عامل عمل خودش را که عمل تجاره است، مضاربه به این مال است، این عمل را شروع کرده، این در حقیقت بدل اون عمل است، او سرمایه اصلی عامل است در حقیقت که تاجر است در اینجا، سال هم بر او گذشته است، چون فرض اینه که اون عمل از حین اخذ سرمایه مضاربه و مال المضاربه شروع شده، همون عامی که بر مال المضاربه گذشته بر عمل اونم گذشته است، اینم باشه، بالاخره این قیمت اون عمله است، اون عمله بوده است، مثل که چه فرق میکنه انسان منفعتی رو بیاره باش تجارت کنه، باش سود ببره، عملی رو بیاد باش سود ببره، یا مالی رو بیاد، اون مال مشمول کل مال حرکته میشه، اون مال العمل و مالون المنفعت و مالون، قبلا اینجوری گفتیم
تجارت داشته باشه،
نه بنا شد
تجارت
یعنی چه اکتساب، بنا شد تجارت به معنی اکتساب باشه، اونجا مرحوم سید گفت مقصود از تجارت تکسبه، اکتساب المال چه با تجارت به معنای بیع و شرا باشه، چه با تملیک منفعت که اجاره است، نه بیع نه تجارت، با اجاره منافع باشه، اجاره منافع یکیش هم اجاره منفعت عمله، این عمل خودش رو که منفعت اجاره داده در حقیقت، مثل اینکه خونه ایش رو بردار اجاره بده و کسبی از این اجاره حاصل بشه، یک سال که گذشت واسه یعنی زکات مال و تجاره اونجا گفت تعلق میگیره، والا بر عملا مال هر منفعتی ماله، اگه مال نیست که مبادله نیم که در مقابلش عوض پرداخت نمیشد، اجرت پرداخت نمیشد، وقتی اجاره میکنید اجیری را اجرت در مقابل چه مالی پرداخت میکنید، در مقابل عمل عامل انجام پرداخت، عملا منفعت دیگه، المنفعت و اعم من منفعت العین و العمل. بنابراین گفته میشه اینجا با خود همین شروع به عمل، این وقتی شروع کرد به عمل مال تاجر عامل، این در حقیقت این منفعت خود مال، مالی را که منفعت است نه این عمل است نه این، این را به کار گرفت، در تکسب این را به کار گرفت، به کسب گرفت، آنچه که درآمد داره این سال که بگذرد برای این تکسب از حین شروع عمل، همون حول خود سرمایه است، مال مضاربه است. حول که بگذرد، سال که بگذرد، همچنانی که سرمایه مالک تکسبش حاصل شده است از راه تجارت و بیع و شرا، سود برده و اون سودش هم تابعشه، اینجا هم همچنان اول این عامل، منفعت این عامل که مالون للعامل و به کارش گرفت، نه در مقابل اجرت، در مقابل حصه ای از سود به نحوه مضاربه که شبیه اجرته ولی خب با اجاره فرق میکنه، حصه ای از درام از اون سودیست که ظاهر میشه، اون در حقیقت در مقابل این عمله، این عمل هم به کسب گرفته شده، یک سال هم برش گذشته. پس بنابراین اگر حصه عامل نصاب را داشت، نصاب اول را با زکاتش بده، یعنی زکات تجارت بهش تعلق میگرد، حالا یا واجباً وجوباً کسی قائل به وجوب باشه، یا استحباباً کسی قائل به استحباب باشه. و مدرک این قول هم صدق عنوان مال، کل مال حرکته، این مال هم از این که حالا این مال مال عینی باشد، منفعت عین باشد، عمل یا منفعت عملی باشد، همه اینها عنوان مال برش صادق شده. کل مال حرکته و حرکته و حال علیه الحول فزکهی، این رو هم شامل میشه. این هم مطلبیست که گفته شده است. البته این مطلب از روایات حرکته و امثال اینها واقعا سخت این رو استفاده کرده، چون ظاهره کل مال حرکته و اینه که خود اون حرکت را دیگه مال حساب نکرده، اینجا حرکته بود یعنی عمل تبهی، این ظهورش در همون مالی است که غیر از خود عمل است، چون حرکته بود همون یعنی عمل تبهی، در بعضی از روایات زکات در مال الیتیم عملته هم آمده بود، اذا عمل تبهی ففیه زکا، این ظاهرش اینه که این زکات، زکات اون مالی است که با اون مال عمل انجام گرفته، نه زکات خود عمل. این در این تعابیر ممکنه کسی این اشکال رو بکنه و دوباره این تعابیر شامل خود اون حرکت دیگه نمیشه، خود اون عمل نمیشه، اون مالی است که اون مال را به حرکت در آورده، حالا چه به حرکت تجارت چه به حرکت اجاره، چیزی که عینی را اجاره بده، اونم گفته میشه مال اون حرکت، به لحاظ اینکه منفعت غیر از خود اون حرکت ایجاره، حرکت اجاره دادنه، اما اینجا خود این عمل را دیگه نمیگیره این تعبیر. ولی برخی دیگر از روایات بعید نیست این اطلاق درش باشه که خود این عمل رو هم شامل بشه، و اون مثل اون روایت موثقه کرخی بود ظاهرن که میگفت سر سال نگاه کن چه انداز سال تو عن زکات، ببین در سال چقدر درآمد داشتی، آره این درآمد از اتجار به عین باشه، از ایجار عین باشه، منفعت عین باشه، از تجاره، از عملی که خودش کرده در مقابل عمل سودی بهش دادن، سهمی بهش دادن، اجرتی بهش دادن. برخی از روایات زکات تجارت انصافا میشه گفت اطلاق داره، شامل این نوع مثل اون مؤثره کرخی، این درآمد در مقابل عمل هم که یک سال بگذرد بر اصل اون عمل که در حقیقت سرمایه این درآمد، سرمایه این سود حاصله است در سر اون سالی که سال زکوی قرار داده است، اطلاقش رو هم میگیره. نه دیگه، چرا اون مانف و فیدک، آنچه که در دست تو حاصل شد از سود در اون ماهی که سر سال زکوی قرار دادی، ولو به هر جهتی، ولو به جهت عمل مضاربه، نظف یدک من سود، نظف یدک و زکهی. بنابراین برخی از این روایات بعید نیست این را هم بگیرد، شامل خود این سودی که سهم عامل هم هست شاید بشود. و همچنین اون روایتی که در باب مضاربه آمده بود که کسی از کسی مال را گرفته برای مضاربه، آیا زکاتش بدهد ندهد، که میگه اونا ندادن تو بده، از خود مال بده. این شاید کسی بگه اطلاقش زکات را بده، زکات مطلق مال و کل سودی که حاصل شده است، نه فقط سودی که سهم صاحب امواله، حتی سودی که سهم خودشه او را هم بده. فرضا این که بعضی حاشیه زدن که مطلقا، بعید نیست به نظر به این قبیل روایاته. بالاخره اینم آنچه که مربوط به این. در اینجا یه روایتی هم ذکر کردن، یه وجوهی برای عدم تعلق زکات به سهم عامل ذکر کردن که این وجود درست نیست، از قبیل این که این مال چون مشترک است، حق تصرف، تمکن بر تصرف در اون نداشته، پس از این جهت اون شرط تعلق زکات در اینجا نیست. این رو قبلا جواب دادیم، عرض کردیم که تمکن از تصرف به این معنا نیست که چون شرکت هست، شرکت تمکن از تصرف رو دارد با استیزان از مال، قسمت کردن مال. و استدلال شده به یه روایتی، گفته شده این روایت کلن میگه در سود مربوط به عامل و تاجر زکات نیست مطلقا، که اگه این روایت تمام بشه دلالتش معناش اینه که حتی اگر سالم برش بگذره مثلا زکات نیست. اون روایت اینه، روایت موثقه سماع است در وسائل جلد 9 صفحه 76. قال سألته، از امام صادق سألته عن الرجل يربح في السنة خمسة مائة درهم، در رازی از نسخ 600 و 700. سوال کرده از امام صادق و اینکه کسی سود میبره در سال بیش از نصاب، که 200 درهمه، 500 درهم، 600 درهم، 700 درهم، هیه نفقته، این نفقه زندگی اونه و سودش از اینه، و اصل المال مضاربه، اصل مال مال خودش نیست که زکات اصل مال درش باشه، اصل مال مال دیگری است، مضاربه به دست اوست، او تجارت میکنه با این مال ولی خودش هم سود میبره، 500 درهم، 600 درهم، 700 درهم، که اینم هزینه زندگیش هم از همینه. قال علیه السلام لیس علیه فی الربح زکات، لیس علیه فی الربح زکات، این سودی که میبره او، چون مال المضاربه مال او نیست، سودش مال اون نسبتی که بهش داده شده، که اون نسبت فرق میکنه، 500 درهم میشه 600 درهم میشه 700 درهم میشه، فقط در بر این زکات نیست. که معناش اینه که زکات برامون سرمایه است، اما این ربحی که به دست این آمده لیس علیه فر ربح زکات، بنابراین گفته میشه این روایت دال بر این است که با اینکه نصاب هم داره بر سود سرمایه‌ای که مضاربتاً اخذ شده و در حقیقت ربح عملش است نه ربح سرمایه، سود در مقابل عمل است، درآمد در مقابل کار است نه درآمد در مقابل سرمایه، اینجا زکات نیست. نه را بلاخره سود دیگه، همینه که گیریش آمده، سود ربح دیگه، این ربح کارشه، سود کارشه، ربح لیسه فر ربحه، اینجا چون سرمایه هم فرض شده در مقابل سرمایه این گفته میشه ربح، اصل المال هست که مضاربه است، ربح از او حاصل میشه به گیر این میاد، و اصل المال مضاربتون، قال لیس علیه فی ربح، در سود این سرمایه، سرمایه که مال این نیست، سودش هم اونجا گیر او میاد، همین 600 تومن هم 600 درهم 700 درهم، در اون هم زکات نیست. این روایت خب از سند موثق است، موثقه سماع است، ولی اشکال شده که اشکال بدی هم نیست، این روایت اگر کلمه هی نفقته را نداشت میشد بهش استدلال کرد، ولی چون هی نفقته دارد، هی نفقت، نفقت یعنی چیزهایی که انسان صرف در هزینه زندگی خودش میکنه، این معناش اینه که این 600 درهم یا 500 درهمی که این تحصیل میکرده خرج زندگیش رو میکرده، هی نفقته، یعنی اینجا بوده که این را باش نگر می داشته برای تجارت یا میمونده، این همین در طول سال که با این مال کار میکرده این مقدار هم هی به تدریج گیرش میبوده، این هم صرف میکرده، هزینه میکرده در سال. کلمه هی نفقتشون آمده یه ظهور در این داره که این رو در خود سال خرج میکرده، نیست که نگه میداشته تا بشه هول برش بگذره، نصاب درش ملاحظه بشه. به این جهت امام فرموده شاید لیست ربح در این ربحی که اینجا حاصل شده زکاتو، گرچه خب ظاهر لیس علیه فالربح اگر همه به جهت نفقه بود بازی اشاره میکرد اذا انفقه، نگفته اذا انفقه لیس فیه زکاتو، مطلق گفته لیس فالربح زکاتو، این یه ظهوری داره در اینکه خود ربح به ماه و ربحون درش زکات نیست. رضا بعضی این روایت هم کردن بر نفی زکات تجار، زکات واجب، مثل روایت دیگری که میگفت در مال و تجاره زکات نیست، یعنی زکات واجب نیست، منافات نداره با اطلاق روایتی که زکات استحبابی رو مثلا نفی استحباب نمیخواد بکنه، نفی اصل وجوب میکنه. بعضی هم این گونه این روایت تفسیر کردن و بالاخره چون اصل زکات هم استحبابی است، مسئله و انفاق هم همه جا مستحب است، اینجا هم قول به این توسعی که دادن قول بدی نیست. مسئله چهارم از زکات الواجبه مقدمتون علی الدین سواء کان مطالبا بهی او لا، مادامت عینها موجوده بل لا یصح وفاؤه بها بدفع تمام النصاب نعم مع تلفها و سیرورتها ذمه حالها حال سایر الدیون. در این مسئله چهارم متعرض این میشه که این زکات که در مال متعلق میشه، خب اگر این سر سازش که حالا بخواد زکات بده، این آقا دین هم داشت، مدیون بود، دیونی بر ذمه او بود، زکات تعلق گرفته هم حق فقراست، اون دیون هم حق داره، این دوتا حق آیا علا حد سوائه که مثلا در جاهایی که مفلس میشه شخص یا فوت میکنه این ترکه باقی میمونه، صاحبان زکات که فقرا باشن یا مثلا ولیشون که حاکم شرعه، با اون دو یار دیگر برابرند و تحاس میشه به اصطلاح در افلاس تفلیس مفلس شدن، هر کدوم تقسیم میشه به نسبت میان اینها در ترکه هم همچنان، یا نه زکات مقدمه. فرمود زکات واجب که زکات اون زکات مالی بود، مثل زکات انعام، زکات نقدین و امثال اینا، اون مقدم است بر دیون. مقصود این نیست که تکلیفش مقدم است، ادایش مقدم است بر ادا اون، که بحث تزاحم و این حرفا رو کسی خیال کنه اهم و مهمه در تکلیف، این رو نمیخوادشون بگه. مقدمان یعنی اون آثار وضعی که بار بر دویان در اینجا نیست، یعنی این اخراج میشود زکات از این قبل از دین، چه در ترکه باشه چه در مفلس مثلا، اول این داده میشه بعد ما بقی بین اون دویان تقسیم میشه و حق اون دونه از اون. چرا؟ چون زکات متعلق به عینه، زکات تعلق به عین داره و رضا میفرماد مادامت عینها موجوده، عین اون مال زکوی که مال بهش تعلق گرفته اگر موجود باشه، خب یک چهلم این مال ملک فقراست، دویون از اموال مالک میره، این اصلا مالک اون یک چهلم نیست. در باب دیون هم گفته میشه اگر یه عینی باشه مال کسی دیگه در دست او داخل در آریه، مثل آریه که در دستش باشه مال دیگری باشه، او دیگه داخل در تحاس نمیشه چون ملک او نیست. اینجا همینه، تحاس و تقسیم و امثال اینها، تحاس و حساس دویان در افلاس یا در ترکه بعد از فوت نسبت به اون چیزی است که مال میته، مال اون مفلسه، اما چیزی که مال اون نیست اصلا، عینش خارج شده از ملک او قبلا، او دیگه مشغوله این نیز روشنه. از زکات الواجب مقدمتون على الدین، سواء کان مطالبن بهی اولا، چه مطالبه بکنن دویان چه مطالبه نکنن. این رو باشتید این مال اصحاب زکات باید داده بشه مادامت اینها موجوده. بلکه صحیح اینه که بنابر قول به این که زکات متعلق به ذمه هم هست، کسی که قائل بشه زکات مثل حق الرهانه است متعلق به ذمه است، باز هم مقدم است بر دین، به جهت اینکه عین اونجا شده رهن اون دین در باب تحاس، چه در مفلس چه در ترکه. باز اینم میگن که اگر عینی مرهون باشه برای دین خاصی، باز اون دین مقدمه بر سایر دیون و داخل در اون تحاس نمیشه. اینجا همین جوره، اگه گفتیم متعلقه به عین هم نیست، متعلقه به ذمه است، ولی عین در رهن اون مال ذمی قرار گرفته، تعلق داره زکات به عین بالاخره، نه تعلق ملکیت، بلکه تعلقی که مثل در باب رهن هست مثلا، یا تعلق در باب حق الجنایه هست، اونها را هم کسی، اون مسلک ها را هم کسی در باب زکات قائل بشه، بازم از زکات الواجبه مقدمتون علیه. بعد می‌فرماید بل لا یصح وفاؤها بها، وفاؤه بها، وفاء دین رو اگر از این عین انجام بده این و در مقام اداء دینش بردار از این مال زکوی انجام به اونها بده، به دویان بده، این دفع و اقباض و وفاء دین هم باطله به مقدار زکات. بل لا یصح وفاؤه بها، این عین زکوی به دفع تمام النصاب، همه نصاب رو بده، چرا؟ اگر به اندازه زکات باقی نگردار تصرفش صحیحه. این که مقیدش کرده به دفع نصاب، تمام النصاب، این طبق مبنای خود ایشونه، چون مبنای ایشون این بود که زکات تعلقش به این به نحو کلی فی المعینه، پس اگر به اندازه اون کلی باقی بماند در ما ادای اون این زکوی، اینی که متعلق زکات، میتونه تصرف کنه. که ما قبلا عرض کردیم این هم معلوم، این مطلب تمام نیست، اون مبنا درست نیست، بلکه به نحو شرکته، حالا شرکت در این شرکت در مالیات که اینو اشاعه در مالیات خارجی است، تصرف در هر بخشی از این این زکوی نمیشه بدون اذن حاکم شرعی، چون تصرف در مال خارجی است که یک چهلوم این مال متعلق حق مساکین و فقرا است، پس این قید زائده، لا یصح وفاؤها بها. چرا؟ اگر عزل بکنه زکات را، چون ولایت بر عزل داره، مقدار زکات عزل کرد، در واقعی میتونه تصرف کنه. اون بخشی بود قبلا هم گذشت که بیش از عزل هم اعم از عزل عین، یا به ذمه بگیره ضامن بشه، که او را به کسی قائل شد و بعضی قائل شده دیگه راحت تر، اگه تضمین کنه مقدار زکات در ذمه خودش و به ذمه بگیره، یا خارجاً عزل کنه تصرفش در کل این مال زکوی دیگه جایزه، میتونه همه رو دفع کنه به عنوان وفاء دیون خودش. بلکه اگر تصرف کرد، برخی اینجا حاشیه زدن درستم هست، که اگر حالا داد تمام زکات مال رو در مقام مال زکوی رو در مقام وفاء دین، عزل هم نکرده بود، به ذمه هم نگرفت، بازم این که فرموده است لا یصح وفاؤه بها، این مطلقا نیست، جاییست که بعد از دفع پرداخت نکنه، اگه بعد از که دفع کرد زکات رو از مال دیگری پرداخت کرد، چون میتونه قیمت رو پرداخت کنه از این ندهد، این ولایت رو داشت مالک در باب زکات، حالا اگر بعد از اینکه این تصرف رو انجام داد و کل مال زکوی رو پرداخت به دویان کرد و دویون خودش پرداخت کرد به این مال زکوی، بعد هم از یه مال دیگری بعد از یه روز دو روز زکاتش داد، اینجا هم تصح اون تصرفات سابقش، این مشمول اون روایتی میشه که قبلا گذشت، در یه روایت بود که کسی دو سال زکات انعام خودش نداده بود، بعد این انعام رو فروخت، در ذیل اون روایت آمده بود که تو اخذ زکاتها من المشتری، یا اگر بایع الا ادفع اهل بایع، که اگر بایع پرداخت کنه، اون روایت ذیلش چنین دلالتی داشت که اگر بایع پرداخت کرد دیگه اون بیع سابق تمام، اون بیع سابق صحیحه و کافی است که بعد پرداخت کنه بایه، ولی از مال دیگری، یعنی قیمتش پرداخت کنه، از پول مثلا، از نقد رایج پرداخت کنه مقدار زکات رو. اون روایت موردش بیع بود، از زیرش استفاده شد که اگر مالک هم پرداخت کرد بعد از تصرف بیعی، بازم بیع صحیحه، یعنی این مقدار ولایت داره مالک، یعنی از زیر اون روایت استفاده کردن. وقت اونجا موردش بیع بود، بیع خصوصیتی نداره، عرف الغاء خصوصیت میکنه، بیع باشه، صلح باشه، اصل خدمت شما اجاره باشه، هر معامله ای باشه، یا قبل اقباض در مقام اداء دین باشه، یا اقراض باشه، هر چی مقاد باشه، بالاخره هر تصرف انشائی و معاملی که روی عین انجام بگیره که نیاز به ملکیت داشته باشه، اگر بعد از اون تصرف پرداخت کرد زکات اون مال را، مال زکوی را که درش تصرف کرده مالک، چه به بیع چه به سایر معاوضات و معاملات، یکیش هم دفع دینه، دفع دیونشه، بعد اگر پرداخت کرد اون معامله هم صحیح میشه دیگه، از نو اجازه دیگری، من با اشیاء انسان ملک مثلا اجازه دیگر اونجا گفتیم، از همین روایت استفاده میشه که دیگه لازم نیست. اون روایت با الغاء خصوصیت موردش که بیعه، که این الغاء اینجا عرفیت داره و درسته، شامل وفای دیون هم خواهد شد.
پس
میخواد اسم مالک را، ولی گفتیم در اونجا بالخصوص، همونهایی که میگفتن میخواد، میگفتن اینجا بالخصوص نمیخواد، به مقتضای ذیل اون روایت و روایت خاصه بود، در اینجا بالخصوص داده شده از این ولایت به مالک که اگه بعد هم ادا کرد اون تصرف سابقش هم درست باشه، به مقتضای ذیل اون روایت، او یعدیه البایه داشت اونجا. پس چون به خصوصیت نداره، الغاء خصوصیت میشه که درست هم هست، این الغاء خصوصیت دیگه فرق نمی کنه، بفروش مال را، اتفاقا به اهم از وفای دین، وقتی بفروشه هم بیعش صحیحه، تا چه برسه که بخواد یه وفای دین کنه با این مال، بعد هم ادا میکنه زکات رو از مال دیگری. بنابراین این لا یصح وفاؤه بها بدفع تمام النصاب، اگر از مال دیگری ادا نکنه بعد الوفا، و الا باز یصح. این را باز اینجا اضافه میکرد که بعضی اضافه کردن، درست هم هست. بعد میتوند نعم مع تلفها و سیرورتها فی الذمه حالها حال سایر الدیون، اگر اطلاق بشه این مال زکوی، تلفی که زمان آوره، نه تلفی که خود مال زکات هم دیگه تلف شده و زمانی بر مالک نیست، دیگه بخوره مال زکوی را، گوزبندار مثلا مصرف کنه، جوری که زامنه، حالا برشون گذشته عبدن اطلاف کنه، این ضامن میشه، وقتی ضامن شد ذمه‌اش مشغول میشه برای مساکین، میشه اینم یک دینی از دیون، یک زمانی از زماناتی که بر ذمه او ثابت میشه و ذمه او مشغول میشه به این دین و این زمان برای اصحاب زکات، مانند بقیه دیون، اون وقت میشه مثل بقیه، حال سایر دیون، وقتی در ذمه بره دیگه این دینم میشه بقیه، مثل مانند بقیه دیون، و حکمش دیگه همون آثار دین در اینجا باره. بعضی ها خواستن گفتن اینجا هم یه اولویتی داره، چون این دین شرعی است، دین دینی است که شارع در ذمه گذاشته، که این البته سبب اون تقدمی که منظور اینجا از اون تقدم اونه نمیشه، این دین شرعی هم باشه بالاخره دینه، چون دین ادله تحاس و اینا شامل این هم میشه دیگه، در علی حد سایر دیونه، همجور که ایشون میگه نه، اون روایات سند و درست و حسابی نداره، حالش حال بقیه دیونه که همجور که ایشون میگه، در باب ترکه هم ایشون هم دیگران همینه میگن، بعد اگر کسی ترکه ای داشت فوت کرد و دیونی بر ذمه‌اش بود، بعضی شرعی بود بعضی غیر شرعی، حج را فقط استثناء میکنن چون روایت خاص درش آمده، اون روایت هم در اونجاست، حج بالخصوص اگر مستقر شده باشه، او یخرج من الاصل قبل از دین، تصریح شده در روایت، اما بقیه دیون، دیون مالی چه واجبات مالی شرعی باشه، به شرطی که تکلیفی نباشه، وضعی باشه، خمس و زکات اگر در این تعلق گرفته باشه، اون این خود اون این زکوی یا تعلق خمس باشه، همونجوری گفته یخرج من ال اون خارج از ترک است، مال اون نیست اصلا تا مشمول تخاص بشه. ولی اگه بر ذمه بوده خمسش زکاتش در اموال دیگری بوده پرداخت نکرده، ذمهش مشغوله، اون اموال هم تلف شده، حالا این ترکه ای که باقی میمونه دویان دیگر و ولی امری که ولی زکاته یا ولی خمسه علی حد سواء، همجوری که ایشون میگه حال و حال سایر دیون. بعد میفرماید بر این که و اما زکات و تجاره، میگه بحث آینده صلی الله علیه و آله.